سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم:
اللهم صل على محمد.
إن أعمالكم تعرض علي يوم كل يوم. أعمال شما هر روز بر من عرضه میشه. فما کان من حسن استزدت طلاه لكم. چیزایی که عمل خیریه من از خدا میخوام اینها رو زیاد کنه بیفزاید. و ما کان من قبیحن اعمالی که قبیحه استغفرت الله لكم. طلب مغفرت میکنم از خداوند تبارک و تعالی برای شما. باز در ادامه بحث قبل این روایت هم حاکی از اینه که ما در محضر ائمه معصومین هستیم و به شکل‌های مختلف از اعمال ما مطلع میشن. این خیلی مهمه که ما به دنبال خوشنودی اونها باشیم. تفکر و تأمل تو این که من پیغمبر رو خوشحال کنم خیلی مهمه. توجه به این که اعمال من هر روز به حضرت عرضه میشه و حضرت درباره من دعا میکنه به شکل خاص، بنده رو میشناسه. ما تصورمون از ائمه معصومین اینطور نیست. یعنی تصور میکنیم ما یه جای دنیای افتادیم. خب مثل اینکه فرض کنید پیغمبر اکرم در زمان خودشون شاید مردم اینطوری تصور میکردن. فرض کنید روز قدیر بوده، پیغمبر دست امیرالمؤمنین رو بالا آورده، اونایی که آخر هستن حضرت نمیبینشون یا صداش حضرت به اونها نمیرسیده، تصورشون اینه که خب حضرت ما رو که نمیبینه، با ما نیست. در صورتی که اگر یه نفر پیغمبر اکرم بشناسه میفهمد که برای حضرت نه تنها دوری و نزدیکی که زمان و مکان هم معنی نداره، حضرت به صورت خاص همه هستی رو مخاطب قرار میدن و صحبت میکنن. از این درک خیلی مهمه در ما. در روایتی داریم از روایت رمیله معروفه که رمیله میگه من یه روزی مریض بودم، چند روزی نرفته بودم نماز جماعت، یه روز جمعه حالم بهتر شد، غسل کردم، رفتم خطبه های امیرالمومنین علیه السلام. حضرت همینطوری که داشتم صحبت میکردن من حالم منقلب شد، دوباره مشکلم برگشت، عود کرد، مثلا تب دارم تبم برگشت، درد دارم دبم برگشت. به خودم پیچیدم، موندم که برم وایسم، گفتم وایسم، همینطوری خودم رو نگه داشتم و مجلس نشستم. حضرت آخر سر اشاره فرمودن رمیله بیا اینجا ببینم. یه بعد از خطبه من خدمت حضرت رسیدم، حضرت گفت چت بوده امروز، چرا انقدر به خودت میپیچیدی؟ این فرد کنه این سوال پیش میاد براش که حضرت اینجا الان تشخیص داد من از اون فاصله حضرت داره صحبت میکنه، فهمید من چه مشکلی دارم. سوال کرد گفت آقا جان شما فقط از شیعیانتون که توی مجلس هستن مطلع هستید به این مضمون؟ حضرت فرمود رمیله جان هر کس تو شرق و غرب عالم از شیعیان ما دردی بهش عارض بشه به ما منتقل میشه اون درد. نه تنها میشناسن، نه تنها دعا میکنن، نه تنها استغفار میکنن، بلکه دردهای ما به اونها منتقل میشه. این حس خیلی مهمه. صلواتی من خدمت
لا نه سلام محمد.
دلالت رو میخوندیم، عرض کردیم تعریف دلالت خاموش شی به حالت اذا علمت به وجود انتقل ذهن که الى وجود شیء آخره. دلالت صرف انتقال نیست، صرف انتقال تداعی معانیه و دلالت باید کاشفیت داشته باشه و کاشفیت یعنی از خارج، از عالم خارج چیزی به ما بگوید، نه صرف این که هیچ ربطی به خارج نداره، من از یه مفهوم به یک مفهوم دیگه منتقل بشم. به این میگیم تداعی معانی، به این دلالت نمیگیم. و اگر صرف تداعی معانی باشه ما ترتیب اثر هم نمیدیم. اگر لفظ آب میخوام رو یا آب بیار رو تو ذهنمون بیاریم معناش هم میاد، اما هیچ وقت ما به این انتقال از لفظ به معنا ترتیب اثر نمیدیم، نمیگیم بلنشیم بریم آب بیاریم. این تعریف دلالت شد. بعدم فرمودم که این دلالت بر اساس منشأ دلالت سه دسته تقسیم میشه. گفتیم منشأ دلالت علم به تلازم خارجیه، پس باید در خارج یه تلازمی باشد، یک ما علم به این تلازم خارجی هم داشته باشیم، دو تا دلالت برامون تحقق پیدا کنه. منشأ دلالت پس تلازم خارجی و علم به تلازم خارجیه. حالا این تلازم خارجی اقسامی داره، یا ما یه تلازم ذاتیه، دو شی وابستگی و پیوستگی ذاتی دارن مثل علت و معلول، یه موقع این تلازم و پیوستگی در خارج، این همراهی خارجی طبعیه. طبعیه یعنی منشأش طبع، طبع مقتضی این تلازمه. وقتی طبع مقتضی تلازم و همراهی باشه دیگه اینا رابطهشون رابطه علی و معلولی نیست، یه همراهی با هم دارن، یه تقارن دارن، صرف تقارنه. آن فرق تلازم علی و معلولی با تلازم طبعی اینه، تو تلازم طبعی ما تقارن رو داریم اما کشف علیت نداریم، این دوتا رو علت و معلول رو هم نمیدونیم و لذا عرض کردیم قابل تخلف و قابل جانشینیه. احتمال داره یه موقع صورت یه نفر سرخ باشه، خجالت هم نکشیده باشه درباره طبع، ولی طبع انسان مقتضی این همراهی بین صورت سرخ و خجالت کشیدن، این میشه دلالت طبعی. موقع تلازمی که در خارج ایجاد شده یه تلازم اعتباری ما جعل کردیم، واقعا تلازمی بین این دوتا نیست، اما ما اینو جعل کردیم و بعد گردیم این تلازم در خارج و علم به این تلازم وضعی باعث دلالت کردن میشه، باعث میشه که ما نه از یک لفظ به معنا منتقل بشیم که حالا میاد، باعث دلالت میشه. پس سه نوع دلالت داریم: دلالت عقلیه، دلالتی که منشأ آن تلازم ذاتی است، دلالت طبعیه، دلالتی که منشأ آن بفرمایید منشأ آن تلازم طبعی است، مقتضی طبع بر اثر طبع، و دلالت وضعی، دلالتی که منشأ آن وضع و به اصطلاح جعل یه چیز در قبال یه چیز دیگه، حالا لفظ باشه یا غیر لفظ فرق نمی کنه. عبارتش موند: اقسام و دلالت. لا شک ان الانتقال از ذهن من شیء الى شیء لا یکون بلا سببه، شکی نیست که انتقال از یک شیء در تحقق یک شیء به یک شیء دیگه بدون سبب نیست، در ذهن ما منتقل میشیم از یک شیء به یک چیزی. البته اینجا دیگه حواسمون هست، دلالت داریم میگیم، یعنی کاشفیت هم حتما توش هست. ولیست سبب و الا رسوخ العلاقه بین الشیئان فی الذهن، این منشأش نیست مگر اینکه اون دوتا شیء رسوخ علاقه در ذهن داشته باشن. و هذه العلاقه الذهنیه ایضا لها سبب، این علاقه ذهنی که در ذهن هست اینم باید چی داشته باشه؟ سببی داشته باشه. یعنی پروسش اینطوری میشه، گفتیم در خارج تلازم دارن، ما علم به این تلازم پیدا میکنیم، این دوتا با هم تلازم ذهنی پیدا میکنن، تلازم خارجی منشأ تلازم ذهنی میشه و این تلازم ذهنی باعث چی میشه؟ باعث چی میشه؟ انتقال و دلالت میشه. و سببها العلم بالملازمت بین شیئین خارج از ذهن، سبب این علاقه ذهنی چیه؟ چی میشه این دوتا توی ذهن علاقه دارن از یکی به دیگری منتقل میشن؟ این سببش علم به ملازمه در خارجه. ولا اختلاف ولی اختلاف هذه الملازمه من کونها ذاتیتا او تبعیتا او به وضع واضح، به خاطر اختلاف این ملازمه خارجی، زیرش بزنید، به خاطر ملازمه این اختلاف این ملازمه خارجی، از این جهت که این ملازمه خارجی ذاتیه طبعیه یا به وضع واضح و جعل جاهله، قسم و دلالت الى اقسام ثلاثه، مناطق تقسیم کردن دلالت رو به سه قسم، عقلیت و طبعیت و وضعیه. الاول الدلالت العقلیه، دلالت عقلی چیه؟ و یست ایما ازا کانه بین الدال و المدلول ملازمتون ذاتیتون فی وجود همال خارجی، دلالت عقلی در موردی که بین دال و مدلول یه ملازمه ذاتی در وجود خارجیشون باشه، یعنی در خارج با هم ذاتشون پیوند داشته باشه، کل اثر و المؤثر، مثل علت و معلول. و ازا علم الانسان مثلا انزا از صباح اثرون لطلوع قرص شمس، وقتی انسان علم پیدا کرد، اگه علم پیدا نکنه ملازمه ذهنی جاد نمیشه، وقتی علم پیدا کرد به ملازمه خارجی، دونست این دوتا در خارج با هم پیوند دارن، تو ذهنش هم پیوند ایجاد میشه. و رعا اینجا دیگه کسرت استمرار اینجا بحث نیست، تا حواستون میشه اینجا مطلق دلالت داریم بحث میکنیم، وقتی من میدونم این دوتا در خارج با همن، در ذهنم هم چی میشن؟ با هم میشن، باعث رسوخ علاقه ذهنی میشه، باعث پیوند ذهنی و تلازم ذهنی میشه. وقتی علم پیدا کرد، زیر علمه خط بکشید، انسان به اینکه روشنایی صبح اثر طلوع شمس، وقتی خورشید طلوع کنه حتما در خارج روشنایی اتفاق میشه، روز میشه، بین روز بودن و روشنی هوا و طلوع خورشید در خارج تلازم است. من وقتی علم پیدا کردم به این تلازم خارجی، یک ورع از دو اعلن جدان و میبینه نور خورشید روی دیوار افتاده، ینتقل ذهنه او الی طلوع شمس، قطعا زیر قطعا خط بکشید، قطعا منتقل میشه از نور و روز بودن به چی؟ به طلوع خورشید. چرا؟ چون میدونی اینا با هم ملازمه دارن، این ملازمه باعث میشه تو ذهنش ملازمه ایجاد بشه، از یکی به دیگری منتقل بشه و کاشفیت داشته باشه. فیکون ضوء الصبح دالاً علی الشمس دلالتاً عقلیه، نور خورشید دلالت بر طلوع خورشید میکنه، اونم از سمت دلالت عقلیه. و مثل او اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار، مثل همین وقتی ما صدای متکلمی رو از پشت دیوار میشنویم، فعلمنا به وجود متکلم ما، علم پیدا میکنیم به وجود متکلم مایی، میفهمیم یه آدمی داره صحبت میکنه. اینجا هم دلالت چیه؟ عقلیه. چی؟ یعنی متکلم، یالا هر کس، کاری نداریم کیه، دلالت عقلیه دیگه. اینجا معلول دیگه، صدایی میشنویم، معلول چی میخواد؟ علت. این متکلم مایی علتشه. بفرمایید.
علم
دلالت چجوری اتفاق افتاده؟
شما اگر دلالت چجوری اتفاق افتاده؟
دلالت یه مفهوم معقول ثانیه که توی ذهن اتفاق میفته. معقول ثانیه اصطلاحاً میگن فلسفیه، توی ذهن اتفاق میفته، تو خارج که اتفاق نمیفته که. اگه شما توی ذهنت منتقل نشی، دلالت اتفاق افتاده؟ در خارج تلازم دارن، شما علم به تلازم نداری، خب دلالت صورت نمیگیره، چون دلالت یعنی توی ذهن شما از یه چیز به یه چیز منتقل میشه، کاشه از یه چیز به یه چیز. اگر در ذهن انتقال صورت نگیره، دلالت قطعا نیست. دلالت و تبعیه و یفت این معذا کانت ملازمت و بین شیعن ملازمتون تبعیه، وقتی این ملازمه یه ملازمه تبعیه. ملازمه تبعیه یعنی چی؟ یعنی ملازمه ای که مقتضیه مقتضاش طبعه، بله منشأش طبع انسانیه، یعنی التی یقتضیها طبع الانسان، یعنی اون چیزی که مراد ما از این ملازمه طبعیه چیه؟ مرادمون اون ملازمه ایست که مقتضی است اون ملازمه را طبع انسان. و قد یتخلل ممکنه چی باشه؟ تخلف کنه. تخلف کنه یعنی چی؟ یعنی یکی بیاد اون یکی نیاد. و یختلف و به اختلاف تبع الناس، یعنی اختلاف یعنی جانشین میشه، هم تخلف میکنه هم جانشین میشه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر خجالت میکشه قرمز میشه، یه نفر خجالت میکشه سبز بشه نارنجی بشه. بله البته ایشون میگه که به اختلاف طبع مردم، دلالت طبعیه رو میبره مختص میکنه به مردم، ظاهر عبارت ایشون اینه. لا کل اثر به نسبت الى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف، نه به نسبت اثر و مؤثر علت و معلول که نه تخلف پذیر است نه جانشین پذیر.
بخشی که علت شرایط خاص از فرد خاص
نه دیگه، علت تامه ایشون بحث داره میکنه، اگر نه علت ناقصه که معلومه علت نیست اصلا. و امثلت و زانه کثیره، مثال دلالت طبعی زیاده، منها اقتضاء و طبع بعض ناس، باز میگه بعضی از مردم، نگاه کنید هی مثال میبره توی دلالت طبعی و توی مردم یعنی انسان. ان یقول آخ اندل حس بالعلم، مردم طبعشون اینطوریه، این رابطه علی و معلولی نداره، ولی یک همراهی و یک تقارن مستمر ما دیدیم به این شکل که مردم وقتی میگن آخ، دردی احساس کردن، بین درد و آخ یه همراهی هست، یک تقارن هست. البته اینجا صرف تقارنه، واقعا بین این دوتا علی و معلولی وجود نداره. و آه اند توجه، میگن آه وقتی که خیلی دردمندن. و اف اند تأسف، وقتی دلشون تنگ میشه، تأسف و تذجر. آه یب اصد ما یحمل من اشیا، یا بازی میکنه با اون چیزی که تسبی دستش اینطوری تسبیح میچرخونه، یا با ریشش بازی میکنه. آه به لحیته بازی میکنه با ریشش، آه به انسه مثلا هی بینیش رو اینطوری هی مثلا با بینیش بازی میکنه. وقتی آدم بعد تأثیر میذاره دیگه، حالتهای مثلا توی الان توی بحثای دیپلوماسی اینا همه معنی دارن، دستشو چجوری حرکت میده، دواقشو اینطوری میکنه، یعنی این از تمرکز بعضی موقع البته عادت شده، یا عادت هم میتونه این باشه، منشأ این حتما نباشه، ولی خیلی موقع اینطوریه، اینکه این شخص هی با ریشش بازی میکنه، هی مثلا رفتیم توی یه مجلس یه چاقو گرفته دستش این پوستا رو هی ریز ریز میکنه، بابا این یعنی یه آره. یا یزا اصبعتهو بین اعلا اذنی و حاجبین عند تفکر، و حاجبه عند تفکر، یا دوتا انگشتش اینطوری میذاره اینجا بین خلاصه اذن و حاجبش. آو یتسعب عند المعاص، یا خمیازه میکشه وقتی خلاصه چرتش میگیره. این خمیازه کشیدن رابطه علی و معلولی با هم ندارن با چرت، ولی این گونه است. فاذا علم الانسان به هذه الملازمات، در خارج وقتی علم پیدا کرد به این ملازمات خارجی، فانه ینتقل ذهن من احد المتلازمین الی آخر، از یکی به دیگری منتقل میشه توی کجا؟ از یکی به یکی دیگه منتقل میشه توی کجا؟ ذهن. یعنی طبیعت انسان مقتضای این تلازم خارجی است. تلازم اینجا به معنای تقارن، همراهی دو شی بدون رابطه علی و معلولی، همراهی مستمر دو شی بدون رابطه علی و معلولی. اونو ول کنید، اینجا که طب میگن، شما طبایع رو شنیدید میگن این طبش چیه؟ یه چیزی شبیه همون طبع انسانی اینطوریه.
شما گفتید که دلالت عقلی و طبیعی باید تمایل داشته باشن. حالا اگر مثلا این مریضی باشه که مثلا نتیجهش حتما اتفاق بیفته، مثلا تب با اون مریضی حتما ملازم باشه، خب این هم عقلی میشه هم طبیعی میشه.
اگه کشف رابطه علی و معلولی بکنیم میشه عقلی، نکنیم
طبعی هم هست دیگه، بخاطر طبع انسان.
نه ما به اون طبع کاری نداریم، به اون طبع طبع اینا یه اصطلاح هم دیگه، میگیم طبع یعنی رابطه علی و معلولی کشف نکرد، یعنی صرف تقارن، صرف تقارن. اما اگر کشف رابطه علی و معلولی کنیم اون دیگه مشخصه دیگه. و اذا بله و هاکذا، خلاصه و اذا رعا شخصن ید از رو به مصبحته ای، وقتی این نفر بازی میکنه با تصدیهش، یعلم به انهو فی حالت تفکر، فهمیده میشه یه در حالت تفکره. و هاکذا از ثانت الدلانت الوضعیه و هیستی ما اذا کانت الملازمت و این شیعن تن شعمن تن شعمن من از توازعه و الاسطلاح، وقتی که این ملازمه نشأت گرفته شده باشه از قرارداد و اصطلاح. ما جعل کردیم قرارداد و اصطلاح یعنی هم یکی هم علا ان وجود احده ما یکونو دلیلا علا وجود ثانی، ما وضع کردیم که یکیشون دال باشه بر وجود دیگری، کل خدود علتی اصطلاح علا ان تکون دلیلا علا الالفاظ، مثل خطهایی که ما جعل میکنیم اصطلاح میکنیم بر این که دال بر الفاظ باشن، و کل اشارات، اشارات الاخرف و اشارات البر و لاستی، مثل اشاراتی که انسانهای کرولال دارن، یا اشارات، اشارات بر یعنی همون چیزی که ما میگیم مرس، اینا هم یک علاماتی، میگیم اگر ستا مثلا منتظ، نمیدونم حالا دیگه شما بهتر باید آره دیگه علامت مرس میگن، تلگراف هم میگن، و لاستی یعنی بیسین، شما توی بیسین یه سری لاستی، لاستلکی یعنی بیسیم نگرد کرد. و از رموز بله که رموز الحسابیه و الهندسیه و رموز سایر العلوم الاخرى، مثلا میگن این علامت فلان چیزه، رمزهایی که تو علوم قرار داده شده، و الالفاظ التي جعلت دلیلا على مقاصد النفس، الفاظی که دلیل بر همین حرف زدن، الفاظی که جعل شدن برای معانی، همین اینها هم از یه سنخ از نوع جعلی هستن، یعنی اینا هم اعتباری هستن، اینا از نوع عقلی یا از نوع به اصطلاح طبعی نیستن، اینا از نوع اعتباری هستن. فاذا علم الانسان به هذه الملازمه و علم به وجود دال ینتق ذهن او الی الشیء المدلول، وقتی علم پیدا کرد انسان به این ملازمه به اصطلاح اعتباری، این جعل، علم به جعل پیدا کرد، در این صورت منتقل میشه ذهنش از دال به مدلول.
مقصود این هستی که دلالت رو به ستا این برداشت استقرار بوده، یا بس عقلیه، ممکنه یه چیز اضافه کنیم، مثلا خیلی امور هست ما تقارنش رو از روی استقرار میتنیم، دلیل عقلی و طبیعی هم نداره، بعد اون وقت یه دلالتی حاصل میگیرم.
مراجعه کنید به حاشیه صفحه 191 برای دوستان جلسه بعد بیارید ببینیم که چی گفته توی حاشیه،
کتاب
حاشیه صفحه 191 حاشیه شماره 16 شه. اقسام دلاله
چیه؟
بله همین سوالی که شما مطرح کردید.
نه
این حاشیه گفتم چاپ جامعه مدرسه، این الان دیگه چاپ فایده اون کسی استفاده نمی کنه. نه چاپ جامعه مدرسه اون اذیت میشه. خب یه تقسیم رو گفتیم، دلالت از جهت منشأش تقسیم شد به دلالت عقلی وضعی و طبیعی. دلالت رو یه تقسیم دیگه کردن از جهت اون دال، اون چیزی که داله، از جهت دال، دال یه موقع از سنخ لفظه یا اون از سنخ غیر لفظه، اگه دالمون از سنخ لفظ بود میگیم دلالت لفظیه، اگر دالمون از سنخ غیر لفظ بود میگیم دلالت غیر لفظیه. از دلالت بله اقسام دلالت الوضعیه و هذه دلالت وضعیت انقسم الى قسمین، از دلالت لفظی اذا کان دال الموضوع لفظا، وقتی که دال موضوع ما لفظ میشه، این به حد عقلیه، یا لفظ یا غیر لفظ، دال موضوع لفظا. دوم از دلالت غیر لفظیه اذا کان دال الموضوع غیر لفظ، دال ما غیر لفظ باشه، کل اشارات و خطوط و نقوش و ما یتصل به هم رموز العلوم و لوحات المنصوبت به طرق لتقدیر المسافات او لتعین اتجاه طریق الى محل او بلدتن، مثل خطوط، اشارات، نقوش، لوحات، اینهایی که نصب میکنن توی مسیرها برای اندازه‌گیری مسافات، میگن آقا 40 کیلومتر 30 کیلومتر، یا جهت رو نشون میدن این سمت سمت تهران، این سمت سمت قم، این سمت سمت، یا توی محله ها اینها رو نصب میکنن به یه محلی یا یه شهر. تمام شد. تا اینجا کار ما دلالت رو توضیح دادیم و اقسام دلالت رو گفتیم. تعریف دلالت 1، اقسام دلالت 2، اقسام دلالت 3. تعریف دلالت مشخص شد، اقسام دلالت عقلی، طبعی، وضعی، اقسام دلالت لفظی و غیر لفظی. ما عرض کردیم تمام این مباحث رو میخونیم برای اینکه بررسی کنیم توی بحث الفاظ، چون ما بحثمون بحث الفاظ بود دیگه، این رو داریم تو بحث الفاظ اقسام دلالت رو بیان میکنیم، میخوام ببینیم رابطه و دلالتی که لفظ بر معنا دارد چه نوع دلالتی است. با این توضیحات که دادیم، ایشون میاد دلالت لفظی رو حالا تعریف میکنه، میگه دلالت بله؟
یه تفسیر کرده
اول عقلی
تفسیر وضعی، بعد وضعی تفسیر
کرده، تفسیر رو نه توی دلالت؟
نه
توی لفظ. حالا ایشون میگه ولی مطلقات فرق نمی کنه، اونم میتونه لفظی و غیر لفظی باشه. دوست داریم و سوال خوب بود، یعنی شما دلالت رو تقسیم کردید به عقلی، وضعی و وضعی بذارم اینجا، عقلی، طبعی، وضعی، اینو تقسیم کردید به دلالت لفظی و غیر لفظی. اینو میگم ولی هیچ اشکالی نداره این هم تقسیم بشه، اینا به دردمون نمیخوره تقسیمش نمیکنم، فایده ندارم، ولی دو تا تقسیمه، یه تقسیم که نیم، یه تقسیمی، یه تقسیم در صورت بله بله همین خودش مثال زد. الان یک لفظی حاکی از وجود یه آدمی پشت این در، این دلالتش چه دلالتیه؟ این هم میتونه دلالت لفظی باشه، شما گفتن دالمون چی باشه؟ لفظ باشه دیگه، اگر از وجود لفظ به معناش منتقل بشی اینجا شاید، اما اگر از وجود لفظ به لابد منتقل بشی، این دلالت چی میشه؟ عقلی میشه. اینجا هم میشه گفت، اما به دردمون تو این دوتا دیگه
تقسیم هم میکرد، شاید چیزی که روحی فایده
بشه، بله دیگه به کارمون نمیاد. بله
چی؟
این هم میفهمیم؟ بله؟
اینکه
نمایی
اگر منشه از اون سادیه باشه،
بله دیگه این توضیح دادیم دیگه، میرن سر تعریف دلالت لفظی، یعنی کون و لفظ، همون دلالت به خود تعریف دلالت رو به ذهن مبارکتون بیارید، اینجا تعریف دلالت لفظی روشن میشه. و من کون و لفظ به حالت اذا علمت به صدورهی من المتکلم انتقل ذهنک الى المعنى المقصود. میفرمان لفظ باید یک جوری باشه، لفظ باید یک جوری باشه که وقتی علم پیدا کردیم به صدورش، یادتون باشه گفتیم صرف انتقال ذهنی ایشون دلالت نمیدونه، پس باید کاشفیت داشته باشه. کاشفیت در کجا؟ کاشفیت اصلا یعنی چی؟ کاشفیت مربوط به کجا؟ به خارجه، توی ذهن که همینطوری ما از یه چیز منتقل بشیم بدون ارتباط با خارج که کاشفیت معنی نداره که.
ما باید از تحقق یه چیزی به تحقق یه چیز، در تحقق چی به چی منتقل میکنیم؟ فهمان از تحقق یه لحظه در خارج، اینکه شما به عنوان متکلم، من به عنوان سامع، شما به عنوان متکلم میفرمایید آب بیاد. الان من علم به تحقق این لحظه در خارج پیدا کردم، از علم به تحققش، یعنی علم به صدورش از متکلم، درست شد؟ به چی منتقل بشم؟ به معنی المقصود، به این که این لفظ کاشف باشد از معنایی در ذهن شما، از معنایی در ذهن شما. این مقصود چرا اضافه کرد؟ گلده میدم فعلا بدونید دال و مدلول چیه. دال و مدلول، دال و مدلول صرف انتقال از یه چیز توی ذهن به یه چیز توی ذهن نیست، بلکه باید کاشفیت داشته باشه. از چی به چی منتقل بشم؟ من از صدوره، از صدوره لفظ توسط متکلم به معنا توی کجا؟ تو ذهن؟ نه تو ذهن متکلم، تو ذهن متکلم. از صدور لفظ توسط متکلم به وجود معنا تو ذهنش منتقل بشن. اگر منتقل نشدن دلالت نیست. بنابراین یه بحثی آقایون دارن، این بحث اصلش برای جناب خواجه است. خواجه بحثی داره، جمله داره، میگه دلالت تابع اراده است. در آینده تو اصول فقه میخونید که دلالت تابع اراده است یعنی چه. اختلاف از تو تفسیر این حرف خواجه، تو تفسیر حرف خواجه اختلاف است. نمیشنده این کتاب ما به شدت به خواجه علاقه داره و لذا اومده این دلالت تابع اراده بودن تو تعریف خودش هم آورده. یعنی چی؟ این معنی المقصود گفته، یعنی در صورتی که من به معنی المقصود منتقل نشم اساسا کاشفیتی نیست. دقت کنید، به معنی که او قصد کرده، این قصد کرده برای چی اضافه میکنه؟ به دلیل هم کاشفیته. اگه بخوایم کاشفیتی باشه باید اراده هم باشه. گفتیم دلت یعنی چی؟ یعنی چی؟ و این کاشفیت در صورتی محقق می شود که اراده باشد. یعنی چی در صورتی محقق می شود که اراده باشد؟ یعنی من اگر شما در حالتی که خواب هستید بگویید آب بیاورد، من علم به صدور از متکلم پیدا کردم، اما این آب بیاور شما کاشف از وجود معنا در ذهن شما در حالی که شما اراده نکرده اید دارد؟ کاشفیت دارد؟ کاشفیت دارد. حتما کاشفیت اتفاق نیفتاد. الان که تو خواب گفتید آب بیاد دلالت صورت، گرچه انتقال صورت، من از لفظ معنا منتقل میشم اما صرف انتقال از لفظ معنا که نمیگن کاشفیت. چی کاشفیت؟ انتقال از یه چیز در خارج به یه چیز در خارج. من الان از یه چیزی به یه چیزی منتقل شدم؟ میگه نه. پس دلالت تابع اراده، دلالت لفظی تابع اراده هست. نشانش هم اینه که من ترتیب اثر، چرا ترتیب اثر نمیدم؟ چون چیزی برام کش نشده، چیزی برام کش نشده. پس بنابراین یه نکته این اختیارونه من سعی کردم با ساده ترین زبان ممکن بگم و الا اینکه دلالت تابع اراده است و اصل تصورش سخته ها. من الان با تمام توان دارم سعی میکنم خوب تصور کنید ایشون چی داره میگوید، درست و غلطش و نقدش رو بیان کنیم. نداریم حرفی به نظر من خوب و دقیقی هم هست، شاید به نظرم قبول نکنه، اما ایشون میگه دلالت منظورش اینه که لفظ به حالت اذا، بله کون لفظ به حالت اذا علمت به صدور من المتکلم، وقتی علم به صدورش از متکلم من پیدا کردم شنیدنش، باید منتقل بشم به معنای در ذهنش. اگر منتقل بشم، بله ذهن متکلم منتقل بشید شما تو ذهن خودتون، انتقاله که تو ذهن دیگه، اما به چی؟ کاشف از چیه؟ متعلم این انتقال چیه؟ معنای مقصود در خارج، یعنی اون دو تا چیزی که در خارج کشف ما چیزی گفتیم در خارج دو چیز تلازم دارم، یک انتقال تو چی صورت میگیره؟ تو ذهن، این چه مشخصه، اما صرف انتقال ذهنی نیست، انتقالی که چیه؟ انتقالی که چیه؟ کاشفه. چی از چی کاشفه؟ تحقق صدا و صدور لفظ از توی متکلم نسبت به تحقق و معنا در ذهن، تحقق و معنا در ذهن من علم پیدا می کنم در ذهن خودم به چی؟ به تحقق معنا در ذهن متکلم. اگر این کاشفیت اتفاق افتاد، میگن دلالت صورت گرفته، این کاشفیت در چه صورتی اتفاق می افته؟ که من بدونم که متکلم مراد و اراده کرده، اراده داشته. اگر من بدونم اراده نداشته، مثلا اینکه داره شوخی میکنه، مثلا میگه برو آب بیا، از قرانه مشخص داره شوخی میکنه، از این لفظ به معنای مراد در ذهن متکلم کشف میکنم، کشف میکنم، گرچه انتقال پیدا میکنم و میفهمم چی میگه، میفهمم چی میگه، اما انتقالی صورت، انتقال به معنای اصلی، کشفی صورت نمیگیره. اگر کشفی صورت نگیره دلالت نیست، دلالت تابع اراده است، یعنی این از نظر نویسنده کتاب ما، و دلالت هم تابع اراده هست، یعنی اگه اراده نکنه متکلم دلالتی صورت نمیگیره. چرا دلالتی صورت نمیگیره؟ چون کاشفیت صورت
نمیگیره.
کاشفیت غلط باشه اشکال نداره، کاشفیت از منظر من مهمه.
از
نظر
صحبت از اتفاق ازاد اراده
این همونه که تو نهدم میگن
از منظر من مهمه، از منظر من مهمه فعلا. چی؟ ما خوندیم دیگه، نگاه کنید بحثات تو ذهنتون داشته باشید،
این تو نهدم همینو میگم،
بحثات تو ذهنتون داشته باشید. ما قبلا گفتیم نویسنده کتاب ما اساسا جهل مرکب و علم نمیداند، بله؟ پس اگر او شوخی کرد، من فکر کردم داره جدی میگه و کاشفیت برای من تحقق پیدا کرد، کاشفیت تحقق پیدا کرده، تو کاشفیتش مشکلی نیست، اما نکتهش اینه که این تو جهل مرکب بوده. اگر از مصنف بپرسید که اینجا علم پیدا کرده نویسنده ما، طبق مبانیش باید بگین علمی براش حاصل، جهل مرکب از سنخ علم، که ما اینو نقد داریم، روش اینو قبول نداریم، اون قسمت رو قبول نداریم، دلالت تابع اراده است و قبول داریم، اما این قسمتش قبول نداریم. از منظر من، از منظر من شده دیگه، من فکر میکنم این معنا تو ذهن شما هست، فکر میکنم دیگه، از منظر من، بله. فقط نه لفظی، کتبیش هم همینطوره، دلالت وضعی اینطوریه، دلالت وضعی اینطوریه.
مثلا ما کشف واقعی میکنیم، کشفی نیست که
یعنی شما نمیشه اشتباه کنی؟ نمیشه؟ خب دیگه شما فکر میکنی واقعا اما واقعیت نداره، میشه جهل مرکب دیگه، خطا.
این اصلا دلالت نیست، دلالت کشف واقعه است.
یا توضیح دادم دیگه، فکر میکنم توضیحات روشنه دیگه، بقیه نتیجه گیرا با شما.
باید کلام مقصود باشه، تو تعریف کلام میگن کلام مقصود خارج میکنن کلام ساری و
ناهی، اصلا به هیچ جدی کاری نداشته باشید اینجا با اصطلاح خودش تو پازل خودش، چون من زیاد دیدم انتقاد نکنید یه حرفایی که به یه چیز دیگه این میخوره، اصلا هیچ ربطی با حرفای ما نداره، با اینجا تلفیق کنید بعد یه نتایج دیگه بگیرید. اینجا فقط، اینجا فقط، هیچی با اینجا تلفیق نکنید. ایشون میگه که من توضیح بیشتر رو توی اصولم دادم، تو اصولش هم میگه توضیح بیشتر رو توی منطقم دادم، ولی عرض کردم اینجا نسبتاً اینقدر توضیح دادم، اونجا ارجاع میدن به اینجا، ولی اینجا واقعا اگر توضیح داده نشد هم ملتفت نمیشه دقیقاً ایشون چرا همچین، و اینجا هم دقت کنید ایشون میده به خوبی دیگه، اینجا دیگه ما نمیتونیم، بعضی اصلا هر چیزی رو میخوان یه جوری توضیح کنن. این تعریف مصنف بسیار بسیار متفاوت با تعریف مشهوره، بسیار متفاوت و فنی هم هست، و تلاش کرده ایشون حرف خواجه رو که دلالت تابع اراده هست اینجا خوب تبیین کنه، یعنی به نظر من انگیزش همین حرف خواجه بوده که به اینجا رسیده، اون چیزی که باعث شده یه دفعه بره توی این فضا تعریف رو دگرگون کنه، از کجا این جرق و الهام تو ذهنش اومده، این هم منشأش همین حرف جناب خواجه است. مشهور حالا اون دیگه تو تفسیر حرف خواجه دو سه تا قول هست که تو اصول بهتون اگه کسی بگه میگه. عبارت رو نگاه کنید، الدلالت اللفظیه تعریفها من البیان الصابه نعرف ان سبب فی دلالت اللفظ علی المعنا هو الالغه الراسخه فی الذهن راسخه هو الالغه الراسخه فی الذهن بین اللفظ و المعنا. از این حرفایی که زدیم میفهمی که سبب در دلالت لفظ بر معنا چیه؟ دلالت کردن لفظ بر معنا سببش چیه؟ الغه ذهنی بین لفظ و معنا. و تون شهاز الالغه کما عرفتم من الملازمت الوضعیه بینه هما، منشه این الغه چی چیه؟ اون ملازمه وضعیه بین لفظ و معناست. انده من یه علم و بالملازمه، در نظر کسی که علم به ملازمه دارد البته و علیه. نگاه کنید کاملا ایشون داره فنی منضبط، اصلا حرف زیادی تو اینجا نداره، کاملا قدم به قدم چیده، کاملا خارج چیه، ملازمه خارج چیه، اقسام ملازمه خارجی چیه، ملازمه یعنی شسته رفته تر و فنی تر از حرفای ایشون تو این قسمت جایی شما پیدا نمی‌کنید. اینقدر دقیق با وسواس خیلی مرتب متوجه است که دیروز چی گفت، امروز چی گفت، بر اساس حرفای دیروز حرفای امروز رو چیده. لذا ایشون میگه و علیه یمکن اونا تعریف دلالت لفظی به این که یکون لفظه به حالت، این که لفظ یه حالتی داشته باشه، یعنی شاء من العلم به صدوره نشأت بگیره، یعنی اون شاء من العلم به صدوره من المتکلم، العلم بالمعنى مقصود به، علم به معنای مقصود. بنابراین دلالت لفظی این شد. دیگه ایشون بحث دلالت تابع اراده است و اینا اینجا نمیاره، فقط یه واژه داره اینجا. چی داره؟ فقط یه مقصود داره اونجا. این که حالا این مقصود رو برای چی آورده؟ خب یه نفر حرفای پشت صحنه رو ندونه، یه همینطوری ایشون خوشش اومد یه چیزی گفت، بعد شروع میکنه اشکال که بله اگه مقصود نباشم دلالت صورت میگیره. من بودم و من سر کلاس اصول اینطوری بهم تاختن و گفتن که آقا یعنی چی دلالت صورت، یه نفر خوابه میگه آب بیاد دلالت صورت میگیره دیگه. این به خاطر اینکه تو الان که منطق هست نگفتن بابا این مقصوده یعنی چی و دلالت یعنی چی، دلالت بعد اونجا اون وقت گیر افتاده. اما اگه حرفا الان بدونید دو سه صفحه اونجا رو اصلا هیچ تکرار، همش براتون تکرار. خب اقسام دلالت دستا اینجا دیگه، اگه چیزی دلالت من در خدمت هستم. یه صلوات بفرست دلالت از نوع تصدیقه. اگه دلالت علم خودش، دلالت یه معقول ثانیه فلسفیه که ذهن رابطه بین دو شیء یا به نظر مضمون سفر وصلی در داد
که باعثش میشه
تصویره چون می داریم مثلا
یک
کاشفی هست
در
دلالت ملازمه با یه
تصویره. حالا دلالت یه سر رو خواهد از مسترش باید یک برهانی باشه دیگه. این که مثلا شخص هست یه چیز